9 صبح وقت کابل است. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه‌ترین های افغانستان و جهان با شماییم. بیشترین قسمت این ساعت با برنامه هفتگی مجله آزادی اختصاص یافته و در صدر گزارش‌ها هم میشنوید که رئیس جمهور افغانستان گفته است افغانستان و پاکستان وارد مرحله حساس شدند. چند تا گزارش جالب دیگر هم داریم، برمیگردم، اما اکنون آخرین خبرها را از منیژه دیواز کابل بشنوید.
حمله دیروز طالبان در هرات 5 کشته و 52 زخمی بر جا گذاشت. وزارت دفاع استرالیا گفته است که در دو حادثه جداگانه در افغانستان دو سرباز استرالیایی کشته شدند و گزارش‌ها از درگیری‌های تازه در صنعا مرکز یمن حکایت می‌کنند. در پایان حمله طالبان در هرات روشن شد که مجموعاً 5 افغان کشته و 52 تن دیگر به شمول 5 ایتالوی زخمی شدند. یک حمله کننده انتحاری دیروز خود را در مقابل مرکز تیم بازسازی ولایتی هرات منفجر ساخت و همزمان با آن یک بم جاسوسی شده در یک موتورسایکل در مرکز شهر انفجار کرد و تعداد زیاد از مردم را مجروح ساخت. یک دکتر نظامی دگروال غلام شیرزاد در یکی از محلات انفجار به رادیو آزادی گفت آنها 18 نفر را که جراحت سطحی برداشته بودند در محل واقعه تداوی کردند.
تن از کسان بودی دست خفیف زخمیان رو دقیق انتخاب کرده سر حکومت کرده دقیق محل دقیق فامیلو شاوخا که چه بود مونچی دقیق کرده مونچی ورست و سر کرده دو نفر.
همچنان حدود 4 تن از حمله کنندگان انتحاری وارد یک ساختمان 7 منزله شده از آنجا بر مرکز پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی ولایتی آتشبازی کردند. سید آقا ثاقب قمندان امنی هرات گفته است که این درگیری حدود 5 ساعت دوام کرد. وزارت دفاع استرالیا گفته است که در دو حادثه جداگانه در افغانستان دو سرباز استرالیایی کشته شدند. مقامات گفتند که در حادثه اولی یک عسکر افغان در ولسوالی چوره در اروزگان یک سرباز استرالیایی را کشت و یک سرباز دیگر در سقوط یک هلیکوپتر کشته شد. کشته شدن این دو سرباز تعداد کشته شدگان نیروهای استرالیایی را در افغانستان به 26 سرباز رساند. در حال حاضر استرالیا بیش از 1500 سرباز در افغانستان دارد که بسیاریشان در ولایت اروزگان مستقرند. استیفن هارپر صدر اعظم کانادا دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد افغانستان شد و با سربازان کشورش دیدار کرد. این دیدار هارپر در حال صورت می‌گیرد که سربازان کانادایی پس از ماموریت 9 ساله در افغانستان برای برگشت به کشورشان آمادگی می‌گیرند. دفتر صدر اعظم کانادا گفته است استیفن هارپر به خاطر ابراز امتنان از سربازان کانادایی و ارائه معلومات درباره انتقال مسئولیت‌های امنیتی به آنها به افغانستان رفته است. سخنگوی صدر اعظم هارپر به آژانس خبری فرانسه گفته است هارپر در جریان سفر یک روزش با سربازان کانادایی در پایگاهشان در میدان هوایی قندهار دیدار کرد. قرار است که خروج سربازان کانادایی از اواخر ماه جولای سال جاری آغاز شود. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید، خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. شرکت‌های بزرگ جهان کوکاکولا و ادیداس در مورد اتهامات فساد در فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه‌های جداگانه این شرکت‌ها گفتند که اتهامات فساد در سطح رهبری فیفا خبر خوش برای بازی فوتبال نیست. کوکاکولا و ادیداس از مدت‌ها به این سو همکار فیفا بودند. سب بلاتر اعتراف کرده که تصویر فیفا شدیداً صدمه دیده است.
من از آنچه که اتفاق افتاده متاسفم. در چند روز و هفته اخیر تصویر فیفا سخت صدمه دیده و به خصوص بسیاری ها از این مسئله مایوس شدند.
انتظار می رود که بلاتر روز چهارشنبه دوباره به حیث رئیس فیفا انتخاب شود. محمد ابن حمام اهل قطر و رقیب او به دنبال اتهامات فساد و رشوه‌خواری از احراز این سمت خودش را کنار کشید. گزارش ها از درگیری های تازه در صنعا مرکز یمن حکایت می کنند. بر اساس گزارش ها صدای چندین انفجار و تیراندازی در شهر شنیده شده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن تلاش دارد تا قیام مردم را علیه حاکمیت 30 سالش سرکوب کند. 8 افسر حالی رتبه اردوی لیبیا دیروز در روم ظاهر شده گفتند که آنها جزء از گروه 120 نفری مقامات نظامی و سربازان هستند که طی روزهای اخیر از معمر القذافی جدا شدند. این 8 افسر به شمول 5 جنرال، 2 دگروال و 1 جگرن در یک کنفرانس خبری که توسط حکومت ایتالیا ترتیب داده شده بود صحبت کردند. ایتالیا یک از چندین کشور است که جنبش شورشیان لیبیا را به رسمیت می‌شناسد. عبدالرحمن شلقم سفیر لیبیا در ملل متحد که او نیز رژیم قذافی را تر گفته میگوید همه 120 افسر نظامی خارج از لیبیا به سر میبرند، اما نگفته است که آنها در کجا هستند. وکیل مدافع رادکو ملادیچ میگوید وی علیه استرداد این قماندان نظامی سابق صربستان در بوزنیا به محکمه جرایم جنگی ملل متحد در هاگ اقامه دعوا کرده است. میلیوس سالس جیچ گفته است این دعوا را دیروز توسط پست فرستاده است. انتظار می رود که این تقاضا امروز توسط محکمه مورد غور قرار گیرد. وی هفته گذشته پس از 16 سال فرار در صربستان دستگیر شد. دکتران حکومتی گفتند وی برای استرداد به محکمه ملل متحد در هاگ آماده می باشد. یک فعال سرشناس مصری توسط زمامداران نظامی مصر به خاطر مورد بازپرس قرار گرفت که سابقه حقوق بشری آنها را مورد انتقاد قرار داده بود. حسام الحملاوی 33 ساله گفته است پس از آنکه قماندان پلیس نظامی را مسئول بدرفتاری ها علیه فعالان خواند، برایش دستور داده شد که روز سه‌شنبه در برابر سارنوالان نظامی حاضر شود. وی علیه زمامداران نظامی این اتهامات را در یک برنامه معروف یک تلویزیون خصوصی وارد کرده است. عبدالاگل رئیس جمهور ترکیه دیروز با همتاهش در ترکمنستان ملاقات کرد. گمان می رود این گفتگو درباره پولهای شرکتهای ساختمانی ترکیه بالغ به 1 میلیارد دلار از بابت بازسازی اشقابات متمرکز بود است. شرکتهای ترکی نقش عمده را در انتقال اشقابات در زمان شوروی به یک شهر عصری بازی کردند. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
بله، تشکر از همراهی شما. حالا ساعت 9:07 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانستان و پاکستان وارد مرحله حساس شدند. در این حال پاکستان میخواهد علیه شبکه حقانی در وزیرستان شمالی عملیات کند.
پاکستان میخواهد مخالفین دولت افغانستان شورستان را جاهای اصلیشان بیجا کنه، اونا را به نعلی در ساعت نورستان و کنر جابجا کند.
مصاحبه در این مورد تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. منشی عمومی ناتو میگوید تا پایان کار در افغانستان باقی خواهند ماند و مردم سمنگان از کمبود آب آشامیدنی شکایت دارند.
رمیال ما آب خوردن هیچ ندارم با کلی. دریای چیز قندوز هم تیر شده میره، پلخمری تیر شده میره. اگه حکومت باشه ما آب سمنگان چیز کنم مردم مشکلش اگذار چیز شود.
و همچنان در قسمت بیشتر این برنامه، برنامه هفتگی مجله آزادی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان گفته است که افغانستان و پاکستان وارد مرحله حساس تاریخی شدند. حامد کرزی این موضوع را در ملاقات دیروزش با هیئت پارلمان پاکستان گفت. در ملاقات میان دو طرف روی برقراری صلح در افغانستان و پاکستان و تحکیم روابط دو جانبه تاکید شد، اما برخی از کارشناسان افغان به این باورند که این گونه سفرها و ملاقاتها بدون اقدامات عملی موثر نمی باشند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان میگوید افغانستان و پاکستان در یک مرحله حساس تاریخی قرار دارند که در آن صلح و ثبات به نفع هر دو کشور است. حامد کرزی این مطلب را در دیدار با هیئت پارلمان پاکستان که از افغانستان در حال دیدار است ابراز داشت. رئیس جمهور کرزی بعد از چاشت دیروز با این هیئت که متشکل از اعضای هر دو مجلس پارلمان پاکستان است در کابل ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان، کرزی به این هیئت گفته است که افغانستان و پاکستان در یک مرحله تاریخی قرار دارند و هر دو کشور از تهدید تروریسم و مشکلات ناشی از آن رنج میبرند. به گفته رئیس جمهور کرزی، صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان نه تنها به نفع هر دو کشور بلکه به نفع منطقه و جهان است. بر اساس اعلامیه هر دو طرف روابط دوستانه را نیز به نفع هر دو کشور دانسته و روی تقویت آن تاکید کردند. اما برخی از کارشناسان این دید و وادیدها را در زمینه تقویت روابط میان دو کشور بدون اقدامات عملی مؤثر نمی دانند. احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان یکی از این کارشناسان است.
تشکیل از طالبان ها نمیتونه مشکل رو حل کنه، ولی اون چی که مؤثر است پاکستانی ها برادری میکنند. امریکایی ها میگویند که حکومت کابل هم برای ما محبت داره، ما با کابل جور هستیم، کابل دوست ما، ولی شما امریکایی ها هستیم که کار ما را اخلال میکنید.
این هیئت پارلمان پاکستان در ارتباط به حادثه روز جمعه تخار که در آن به شمول جنرال داوود داوود قمندان زون صحاوی پلیس شمال و شاهجهان نوری قمندان امنیت تخار 7 تن کشته شدند ابراز تأثیر کرده و به رئیس جمهور تسلیت گفتند. این در حال است که مقامات افغان بدون این که از پاکستان نام بگیرند گفتند که این حمله در بیرون از مرزهای افغانستان تعریزی شده بود. این هیئت پارلمان پاکستان پیشتر از این با اعضای شورای ملی افغانستان نیز ملاقات کرده و خواهان گسترش روابط میان پارلمان‌های هر دو کشور شدند.
بر اساس گزارش‌ها پاکستان می‌خواهد علیه شبکه حقانی در وزیرستان شمالی عملیات کند. مقامات آمریکایی مکرراً از پاکستان خواستند تا مراکز طالبان افغان را در وزیرستان شمالی هدف قرار بدهد. اردوی پاکستان در وزیرستان جنوبی عملیات وسیع زمینی و هوایی را انجام داده، اما وزیرستان شمالی تا کنون مورد هدف عملیات نظامیان پاکستانی قرار نگرفته. در ارتباط با عملیات احتمالی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، قادر حبیب با احمد سعیدی کارشناس امور منطقه و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان مصاحبه انجام داده که با هم بشنویم.
به این عملیات پاکستان انجام میده هدف اساسی کوبیدن تورنج و از بین بردنش اونقدر مهم نیست. سه اصل دیگه نهفته است. یک اصلی که بسیار عمده است به نزد پاکستان، پاکستان میخواهد مخالفین دولت افغانستان تورستان را از جاهای اصلیشان بیجا کنه، اونا را به نحوی در سرحدات افغانستان یعنی در ساحات نورستان و کنر جا به جا کنه تا حد اقل بهانه پیدا شد برای عدم بمباردمان تیارات بسیار نشین. دوم، پاکستان میخواه برای امریکا بفهمانه که ما با عملیات کردن با تورستان جنگ کردن سابق هستیم. این عملیات شروع کردن شما میبینیم در نابرایدی تغییرات و تحولات رو در این منطقه میکنه. از سوی دیگر ضرورت داره به تیسه پاکستان. بدون شک دیگه امریکا چک سفید نمیتر. هدف اساسی است که چون همه جاهای تورستان ها نشانی شده بی علاقمند از پاکستان که باید اونها را از نگاه سوق جشی و جغرافیایی به جای دیگری تغییر میده که هدف عمده هم زیادتر داخل افغانستان بود.
چرا آقای سعیدی پیش از این پاکستان آماده نبود تا در وزیرستان شمالی عملیات کنه؟
شاید شما نمیدونید وقتی که اسامه بن لادن پیدا شد و دوم که کشته شد، تمام تحولات منطقه و موضوعاتی که امریکا و پاکستان بعضی مطرح میکنه همه بر میدان ایران پاکستان و دست اردوی پاکستان به او دخیل بودن. چون حال پاکستان زیاد سر زبان هاست، زیاد تحت فشار هست، میخواه به نحوه یک جنگ زرگری را سازماندهی کنه که تا حد اقل اظهار دنیا را به طرف دیگر ساق بود.
همچنان مقامات امریکایی پیش از این بالای پاکستان فشار می آوردن تا گروه حقانی را هدف قرار بده و مراکز این گروه را از وزیرستان شمالی که قسم گفته میشه در اوجه است خارج بسازه. فکر میکنین که گروه حقانی با آغاز این عملیات متلاشی خواهد شد؟
به برای نیستی نه، به بانه جنگ نقل و انتقال صورت میگیره، یعنی نقل و انتقال به همکاری آسان، نقل و انتقال به همکاری اردوی پاکستان و نقل و انتقال که بعدن با امریکایی میگه که یعنی برو بر دیگه اینا بر وزیرستان شمالی وجود ندارن، به اینجا نیستن.
خب البته مقامات امریکایی خو این عملیات شاید از نزدیک دنبال کنن، اونا هم در جریان می باشن.
بیدونی شد وزیرستان شمالی جنوبی ساحت بسیار بزرگی کوهستانی هست، هیچ امکان نداره که نقطه به نقطه سیر یک هر تفنگ را نظاره کنن. وقتی که عملیات در یک منطقه شروع میشه، اگر اساسی است یا غیر اساسی، طبعا مردمان بیجا میشن، از یک جا به جای دیگه کوچ میکنن، پولهای سر و زیر میشه، کمکهای جامعه جهانی جذب میشه، یعنی از نگاه سوق جیفی و جغرافیه تغییرات وجود به وجود میآه. او بعد در مدتی پاکستان اعلام میکنه که ما اینا را همه از ساحات مربوط به پاکستان کشیدیم، اونا که به افغانستان رفتن یا به سرحدها رفتن دیگه باز گناه ما چی است؟
مصاحبه تلفنی بود با احمد سعیدی کارشناس امور منطقه و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان. ساعت 9:15 دقیقه به وقت کابل است. تا لحظات دیگر به سمنگان میریم و از مشکل مردم در قسمت آب آشامیدنی گزارش جالب خواهید شنید و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی مجله آزادی نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مردم در سمنگان میگویند با کمبود آب نوشیدنی روبرو هستند. آنان میگویند چاهای عمیق در این ولایت موجود نیستند و کمبود آب صحی سبب بیماری‌های مختلف شده. برخی از آنان میگویند که دریاهای خروشان از مسیر این ولایت میگذرند ولی دولت نتوانسته که برای آنان آب آشامیدنی فراهم کند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی هم با مردم صحبت کرده و هم با مقامات و این گزارش مفصل را فرستاده است.
سمنگان را همه ملک خوبی می دانند، اما کم آبی در آن مردم زیادی را درمانده و پریشان کرده است، چیزی که اکثریت مردم این ولایت به خصوص شهر ایبک مرکز آن از نسل به نسل آن را چون بار مهنت به دوش می کشند و چاره جز تحمل ندارند. مردم این شهر به رادیوی آزادی گفتند بدبختی های زیادی دامنگیرشان هست، ولی بدبختی بزرگی که همه را درمانده و ناتوان کرده است همین آب است که ندارند و در حسرت آن می سوزند.
حاجی امیر محمد از قری ارخی ولایت سمنگان مرکز. از مسائل بریخشو کرش ما معلوم است که آبی سمنگان سابق هم چیز نبود، ولی خب به خوردن انسانی کفاف نمی کنه. از همین دری هم قومی هایی که همون را بلاد جان پاک و ناپاک کنه از همین استفاده می کنیم. تو آبی چای نیست، آبی چای عمیق نیست، دیگر نیست، از همین آبی ناپاک دیست، از همین مرض کولرا و مرض پیجام مبتلا به مبتلا هستیم که همین پیدا نمی کنیم با دکتر بریم مراجعه کنیم پیش دکتر را بیدیم. تقاضای ما دولت دست بر ما چای عمیق بکار است.
الله الرحمن الرحیم. عبدالقیم هستم از قریه دلخکه از ولایت سمنگان. مشکل آب امیال ما آب خوردن هیچ نداریم به کلی. آب خوردن انمی زرنجا آمده از منطقه در زندان ده بشکه پنج بشکه را بار کرده میریم در خود ما مردم دیل میشه در مواشی ما مردم رسانده نمیتنن. این مویترشویی ها جور شده فقط نسب صابون و چیز میره در اونجا در ما مردم موبلین سوخته میره. دریای چیز قندوز هم تیر شده میره، پلخمری تیر شده میره. اگه حکومت باشه ما و در سمنگان چیز کنه ما مردم مشکل شکدار چیز شود.
باید گفت آبهای زیرزمینی اکثر مناطق کم آب این ولایت مانند شهر پرجمعیت ایبک در اعماق 4 تا 500 متری زیر زمین قرار دارد و از همین رو نه مردم توان حفر چاه را دارند و نه مؤسسات امداد علاقه به این زحمت. از میان شهر ایبک نهر کوچکی که مردم آن را دریا میگویند میگذرد. آب این نهر که مورد استفاده 90% ساکنین این شهر می باشد از فرط آلودگی چنان غلیظ و سیاه رنگ است که گویی فاضلاب تشناب هاست که به اینجا ریخته و جوی را تشکیل داده اند. این یک باشنده شهر ایبک است که می گوید از اینکه بختشان با چنین آب گره خورده است فرهنگ آب نوشیدن را کاملا فراموش کرده اند.
اسم ما زینالدین است، یک تن از شهروندان شهر ایبک پارک دولت سمنگان. 80% شهر ایبک از آب غیر صحی استفاده می کنند. این شما باور کنین که آب دریای سمنگان و جوهای سمنگان آنقدر ملوث است، حتی حیوانات از خوردن از این انحراف میکنند. این مردم مجبور مکلف است به خاطر ادامه حیاتش از آب استفاده بکنند. هزاران حیوانات از آب استفاده میکنند و در زینش بدبختانه در خود شهر ایبک به صدها طفل در داخل آب فعلا آبادی میکنند و در پهلوی از این فعلا فرشای خانهشان میاره در این آب فعلا یا ششتشو میکنند و کسی نیست که ایران ممانعت بکنه. خب آب صابون است، آب حیوانات است و صدها موتر فعلا به چندین نقطه شهر ایبک در داخل دریا شستشو میشه. ما یک چیز برایتان بگیم، از 10 سال به این طرف ما در شهر ایبک آب نخوردیم. دلیلش این بوده آبش ملوث است، ما فقط امی فرهنگ آب خوردن از دست داریم، حالی ما چای میخوریم. شما فکر کنید که یک تعداد ما در اطراف ایتون نفرهای را میبینیم حتی در 6 ماه یک دفعه جان خدا نمیشه به خاطر اینکه او آب نداره. یک بیلر آب ما در حدود 50-60 الی 80 خانه میخریم، همین آب ملوثه. کسانی هم پیدا میشه این آب به فاصله 5 کیلومتر 10 کیلومتر توسط اولاغ و مرکب یا انتقال میته و همین آب ملوث استفاده میکنه.
مردم میگویند استفاده از چنین آبهای مریضی های زیادی را به وجود آورده است و دکتر محمد یوسف فائز رئیس شفاخانه ولایتی سمنگان هم بر این نکته تاکید دارد که عامل بیشتری مریضی ها در سمنگان استفاده از همین آبهای آلوده و ناپاک میباشد.
در موسم تابستان
این فیصدی به بلندترین رقم خود بلند میره، حتی بعضا به شکل حملوی که مثلای تیوی برش اوت بریک میگن، مریضا میاین روز 10-20-100-50 مریض میاین که حتی شفاخانه توان تداویشه در اون وقت نمیداشته باشه، مجبور به این میشه که برای همچون مریضایی که قیوه سالمه باشن، یعنی ناشی از آب این مرض صعود میکنه، تعداد ارقام زیاد میشه، شفاخانه مجبور میشه که با تأسیس خیمه کمها تعداد بسترهای خود موقتا زیاد بسازه. این یک فاجعه است که همه ساله شفاخانه ولایتی سمنگان با این فاجعه روبرو است.
وی برای نجات از امراض ناشی از این آب توصیه می کند تا این آب را بعد از جوشاندن استفاده نمایند، ولی مردم می گویند کسی که توان خرید 1 کیلو گاز یا 1 سیر چوب را ندارد چطور می تواند مادام العمر آب را بجوشاند و از آن استفاده نماید؟ مردم می گویند باید دولت پاسخ بدهد که چرا به این مشکل رسیدگی نمی کند. اما صدیق عزیزی سخنگوی ولی سمنگان می گوید دولت در برابر مشکل آب که همه را خسته و ناتوان کرده است غافل نیست و هر آن در پی آن است تا از هر راه ممکن این معضل را حل نماید. وی به رادیوی آزادی گفت در حال حاضر کار بالای رسانیدن آب به مرکز ولایت که از کم آبی شدیدی رنج میبرد جریان دارد و در بقیه مناطق خشکه هم تدابیر روی دست گرفته خواهد شد.
در قسمت کمبود آب آشامیدنی در ولایت سمنگان تصمیم به این شد، خصوصا به مرکز ایبک که چشمه های قرای سارباغ ولسوالی خرم سارباغ را به مرکز ایبک از طریق پایپ انتقال بدهند که هزینه هزو حدود 17 میلیون دلار میشه که از طرف وزارت محترم انرژی و آب پرداخته شده و کارش در جریان است، منظور هم شده. انشاءالله در ماه آینده ما شاید شروع کار از خود دقیقا سروی شده که مرکز ایبک از نگاه نبود آب آشامیدنی مشکلات چه مرفوع خود.
و اما مردم که دیگر از شنیدن وعده های دولت خسته شده اند میگویند
نام خلف فضیلی لازم باشنده کارت ایسول یه دولت باید ما مردم خود بنده او جور زخرا جور کنه. این چند سال شده بر ما وعده کرده که چه پیسه اومد از روی دو ما زخرا جور تا تخت و بعد تخت دادن ندار میده کارت ایسول رو میکنیم. این پیسه حرف مول میشه به خزانه میره بشیره خود میره. ما وعده میگیریم وفا نیست. اما هر روز گفتار است کردار است گفتار است که عملیش نیست.
باید گفت این نبود آب پاک تنها مشکل شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان نیست که مردم از آن به فقان آمده اند، بلکه گفته می شود آب مورد استفاده بسیاری مناطق دیگر این ولایت نیز از کنداب های آبهای ذخیره‌ای برف و باران است که در آلودگی کمتر از این نمی باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، و تا لحظات دیگر مجله آزادی را خواهید شنید. اما حالا مرور داریم بر مطبوعات جهان.
مجله نیوزویک در شماره اخیرش مطلب دارد درباره روند مذاکرات با طالبان. در بخشی از این گزارش آمده است برای امریکایی که تنها به خوب یا بد و یا سیاه و سفید باور دارد، مذاکره با دشمن کار آسان نیست. اما به هر صورت اکثر جنگ ها به همین شکل خاتمه یافتند. به باور نویسنده این گزارش، رئیس جمهور آمریکا سرانجام به این نتیجه رسید که یگانه راه حل جنگ در افغانستان مذاکرات صلح است. نیوزویک در این گزارشش به دیگر جنگ‌های آمریکا از جمله جنگ ویتنام اشاره کرده که با مذاکره خاتمه یافتند. در گزارش نیوزویک آمده است نیروهای آمریکایی آنچی را که می توانستند در افغانستان انجام دادند، اما با وجود موفقیت‌هایشان در نقاط از افغانستان آنها نمی توانند دشمن را شکست دهند که به خاطر خروج قوای خارجی از این کشور راه جنگ را در پیش گرفته است. نویسنده گزارش به این باور است که مذاکرات سال تا زمانی که همه گروه‌های مسلح مخالف دولت در آن سهیم نشوند نتیجه نخواهد داد. نیوزویک می نویسد حقیقت این است که با همکار شدن با جنگسالاران اتحاد شمال و فروپاشی رژیم طالبان، در اصل طالبان به مناطق شرقی و جنوبی فرار کردند و تعداد از آنان ناپدید شدند. در گزارش آمده است که از همه بدتر این بود که برای حل سیاسی مسئله افغانستان در کنفرانس بان با طالبان مصالحه صورت نگرفت. در آن زمان طالبان خیلی ضعیف بودند، ولی اکنون با تمام قدرت و توانایی آتش جنگ را در افغانستان روشن نگه داشتند. نیوزویک در پایان مقالهش نتیجه گیری می کند که حکومت امریکا در مذاکره با طالبان شماری از مقامات امریکایی را دخیل ساخته است، اما برای آنکه از این مذاکرات نتیجه مثبت به دست آید نیاز است تا خود رئیس جمهور اوباما و یا وزیر خارجه آن کشور هیلری کلینتون در دور جدید مذاکرات میانجیگری کنند. همچنان روزنامه واشنگتن پست آمریکا گزارش درباره افغانستان نوشته که در بخش آن آمده است شبکه حقانی سرسخت‌ترین دشمن در جنگ افغانستان است. واشنگتن پست می نویسد ایالات متحده می داند که خانواده حقانی در کجاست. نیروهای آمریکایی می توانند خانه ای را که مالک آن جلال الدین حقانی است در یکی از مناطق مرکزی ولایت خوست مشاهده کنند. در گزارش آمده است که نیروهای آمریکایی می دانند که پسر جلال الدین حقانی که رهبر حدود 3000 جنگجوی مسلح است در کجا فعالیت می کند و مراکز پیشرفته آموزشی جنگجویان وی در کجا موقعیت دارند. اما به باور نویسنده این گزارش واشنگتن پست، شکست دادن شبکه حقانی مسئله دیگر است. کریستوفر تانر، قمندان نیروهای آمریکایی در خوست گفته است، گروه حقانی سرسخت‌ترین شبکه است که مشکلات زیادی را برای سربازان آمریکایی به وجود آورده است. این قمندان نیروهای آمریکایی به واشنگتن پست گفته است، اکنون که آمریکا می‌خواهد بالای عملیات در وزیرستان شمالی تمرکز کند، شبکه حقانی مشکل جدی در پیشروی این نیروها به حساب می‌رود. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، هدف گروه حقانی در دست داشتن کنترل 3 ولایت شرقی افغانستان است، ولایاتی که زمان در کنترل این گروه بود. اما به باور دگروال تانر، در صورتی که گروه حقانی به این هدفش نرسد، قدرت، پول و یا کرسی عقب میز مذاکرات می خواهد.
و حالا طبق وعده به این که این برنامه هفتگی رو بشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
پیش از نگاه چشمت آواز نور بود، پیش از صدا سپیده نامت حضور بود، وقتی که چشم تو سحر ناب روز شد، خورشید تک سوار بلندای دور بود، با تو بهار کرده تن آرزوی باغ، پیش از تو تخت سنگ سیاه صبور بود. من در نگاه گرم تو زادم، رها شدم وقت صدای عشق ز جنس زبور بود. بگذار با صدای تو خورشید پر کشد، کین خسته سالهاست که محتاج نور بود. ای سبز در نهایت هر بیشه ریشه کن، کین باغ در هوای تو پیغام سور بود. در التماس جاری شبها حکایت است از چشم تو، که چشمه شور و سرور بود. آن شیرها که بر لب داوود میدمید آواز عشق بود و سرود غرور بود. در التماس جاری شبها حکایتیست از چشم تو، که چشمه شور و سرور بود. آن شیرها که بر لب داوود میدمید آواز عشق بود و سرود غرور بود. بگذار با دو چشم تو از شب سفر کنم، پیش از نگاه چشم تو آواز نور بود.
آغاز بود با شعری از همیرا نکهت دستگیرزاده با صدای شاعر و از محفلی که اخیراً در گرامیداشت شاعر در سویدن برگزار شد. با سلام و آرزوی سلامتی شما، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش می‌کنم با مطالب و موضوعات جالب فرهنگی و معلوماتی. هفت شعر عشق هم در همین مجموعه پخش می‌شود و اما خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته اینک از برشنا نظری.
هند و افغانستان تفاهم نامه تازه همکاری های فرهنگی و مطبوعاتی را امضا کردند که بر اساس آن تبادل تجارب در عرصه‌های مختلف فرهنگی صورت می‌گیرد. این تفاهم نامه میان دکتر سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، و خانم امبیکا سونیا، وزیر اطلاعات و نشرات هندوستان به امضا رسیده و فرصت های تازه از همکاری های فرهنگی میان هندوستان و افغانستان را فراهم نموده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که دکتر سید مخدوم رحیم در کنار امضای این تفاهم‌نامه در هند با شماری از فرهنگیان و به خصوص اهل مطبوعات هند نیز دیدار کرده و همکاری آنان را برای تقویت رسانه‌ها در افغانستان درخواست نموده است. در این حال مرکز رسانه‌ها و اطلاعات هندوستان وعده کرده است که گروه 15 نفری از خبرنگاران افغان را به هدف کسب تجارب تازه به هندوستان دعوت خواهد کرد. با سلسله ایجاد رادیوهای محلی در ولایت افغانستان، سومین رادیوی خصوصی در سمنگان نشرات خود را آغاز کرد. رادیو شهروند با ابتکار یکی از فرهنگیان ولایت سمنگان به اسم جاوید افغان تأسیس شده و در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان نشرات خود را آغاز نموده است. وجیه احمدی مسئول رادیو شهروند گفته است که این رادیو برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و ذوقی را به شنونده‌های خود در ساحه 20 کیلومتری شهر ایبک زندگی می‌کنند پخش می نماید. پیش از این دو رادیوی محلی دیگر به نام‌های حقیقت و رستم نیز فعالیت‌های خود را در ولایت سمنگان آغاز کردند که نشرات آنان بخشی از ساحات ولایت سمنگان را تحت پوشش قرار داده است. در آستانه برگزاری فستیوال صدای جوانان افغان در کابل، مراسم ویژه‌ای به اشتراک ده‌ها تن از هنرمندان جوان افغان در باغ تاریخی بابر کابل برگزار شده بود. این فستیوال قرار است که هنرمندان جوان افغان را از سراسر کشور گرد هم آورده و زمینه‌های تازه تبادل تجارب را در میان آنان به وجود بیاورد. فستیوال صدای جوانان افغان با کمک مالی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه اکتبر امسال برگزار می‌شود. برگزار کننده های این فستیوال معاونیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه‌های جوانان افغانستانند که تلاش دارند فعالیت‌های فرهنگی جوانان را افزایش داده و دسترسی و استفاده جوانان را از اینترنت و سایر امکانات به شمول فیسبوک بیشتر بسازند. نخستین فستیوال صدای جوانان افغان در سال گذشته میلادی را اندازی شده بود، اما انتظار می‌رود امسال این فستیوال برای یک هفته و با برنامه‌های متعدد برگزار شود. و خبر آخر این که محصلین پوهنتون بلخ برای نخستین بار یک فستیوال فرهنگی و نمایشگاه عکاسی را برگزار کردند. دکتر چراغ علی چراغ، سرپرست ریاست پوهنتون بلخ، به خبرنگاران گفته است که این فستیوال به هدف ایجاد زمینه‌های گفتگوهای علمی میان جوانان افغان و به خصوص محصلین پوهنتون بلخ و سایر مؤسسات تحصیلات عالی راه اندازی شده بود. در این حال مسئولین پانزده ژورنالیسم پانتون بلخ نمایشگاه عکاسی را نیز راه اندازی کردند که در آن 30 تصویر ناب گرفته شده به وسیله مسئولین که گوشه های مختلف زندگی و کار زنان را در ولایت بلخ به تصویر کشیده بود در معرض دید علاقمندان و اشتراک کننده های فستیوال قرار داده شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
حتی کرگدن ها هم ممکن است عاشق شوند. یک کرگدن جوان تنها در جنگل می رفت. بلبلکی که همان اطراف پرواز می کرد او را دید و از وی پرسید که چرا تنهاست؟ کرگدن گفت همه کرگدن ها تنها هستند. بلبلک گفت یعنی تو یک دوست هم نداری؟ کرگدن پرسید دوست یعنی چی؟ بلبلک گفت دوست یعنی کسی که با تو بیاید، دوستت داشته باشد و به تو کمک کند. کرگدن گفت ولی من که کمک نمی خواهم. بلبلک گفت اما باید یک چیز باشد، مثلا پشت تو میخورد، لای چینهای پوستت پر از حشره های کوچک است، یکی باید پشت تو را بخاراند، یکی باید حشره های پوستت را بردارد. کرگدن گفت اما من نمیتوانم با کسی دوست بشوم، پوست من خیلی کلفت و صورتم زشت است، همه به من میگویند پوست کلفت. بلبلک گفت اما دوست عزیز، دوست داشتن به قلب مربوط میشود نه به پوست. کرگدن گفت قلب؟ قلب دیگر چیست؟ من فقط پوست دارم و شاخ. بلبلک گفت این که امکان ندارد، همه قلب دارند. کرگدن گفت کجاست؟ من که قلب خود را نمی بینم. بلبلک گفت خب چون از قلبت استفاده نمی کنی آن را نمی بینی، اما من مطمئنم که زیر این پوست کلفت تو یک قلب نازک وجود دارد. کرگدن گفت نه، من قلب نازک ندارم، من حتما یک قلب کلفت دارم. بلبلک گفت نه، تو یک قلب نازک داری، چون به جای این که مرا بترسانی، به جای این که لگدم کنی، به جای این که دهنت را باز کنی و مرا بخوری، با من حرف میزنی. کرگدن گفت خوب این یعنی چی؟ بلبلک گفت وقتی که یک کرگدن پوست کلفت یک قلب نازک دارد یعنی چی؟ یعنی این که میتواند دوست داشته باشد، میتواند عاشق بشود. کرگدن گفت اینها که میگویی یعنی چی؟ بلبلک گفت یعنی بگذار روی پوست کلفت قشنگت بنشینم، بگذار. کرگدن چیزی نگفت، یعنی دنبال جمله مناسب میگشت، فکر کرد بهتر است اما نورین جمله اش رو بگوید، اما بلبلک پشت گردن کرگدن نشست و پشتش را شروع کرد به خارانیدن. حشره های زیر لای چین های پوست کرگدن را با منقار ظریفش بر می داشت و کرگدن در این حال احساس کرد چقدر خوشش می آید، اما نمی دانست دقیقا از چی خوشش می آید. کرگدن گفت اسم این دوست داشتن است؟ اسم این که من دلم می خواهد تو روی پشت من بمانی و مزایم های کوچک پشتم را بخوری دوست داشتن است؟ بلبلک گفت نه، اسم این نیاز است، من به تو کمک می کنم و تو از این که نیازت برطرف می شود احساس خوبی داری، یعنی احساس رضایت می کنی، اما دوست داشتن از این هم مهمتر است. کرگدن نفهمید که بلبلک چی میگوید، اما فکر کرد شاید درست میگوید. روزها گذشت، روزها، هفته ها و ماها و بلبلک هر روز می آمد و پشت کرگدن می نشست، هر روز پشتش را می خوراند و هر روز حشره های کوچک را از لای پوست کلفت کرگدن بر می داشت و می خورد و کرگدن هر روز احساس خوب داشت. یک روز کرگدن به بلبلک گفت: به نظر تو این موضوع که کرگدن از این که بلبلک پشتش را بخوراند و حشره های پوستش را بخورد احساس خوبی دارد، برای یک کرگدن کافی است؟ بلبلک گفت: نه، کافی نیست. کرگدن گفت: بله، کافی نیست، چون من حس میکنم چیزهای دیگری هم هست که من احساس خوب نسبت به آنها میتوانم داشته باشم. راستش من میخواهم تو را تماشا کنم. بلبلک چرخی زد و پرواز کرد، چرخی زد و آواز خواند جلوی چشمای کرگدن. کرگدن تماشا کرد و تماشا کرد و تماشا کرد، اما سیر نشد. کرگدن میخواست همین طور تماشا کند. کرگدن با خودش فکر کرد: این صحنه قشنگترین صحنه دنیاست و این بلبلک قشنگترین بلبلک دنیا و او خوشبخترین کرگدن روی زمین. وقتی که کرگدن به اینجا رسید، احساس کرد که یک چیز نازک از چشمش افتاد. کرگدن ترسید و گفت: بلبلک، بلبلک عزیزم، من قلبم رو دیدم، همان قلب نازکم رو که میگفتی، اما قلبم از چشمم افتاد، حالا چی کنم؟ بلبلک برگشت و اشکهای کرگدن رو دید، آمد و روی سر او نشست و گفت: غصه نخور دوست عزیز، تو یک عالم از این قلب‌های نازک داری. کرگدن گفت: این که کرگدن دوست دارد بلبلک را تماشا کند و وقتی تماشایش می کند قلبش از چشمش می افتد، یعنی چی؟ بلبلک چرخ زد و گفت: یعنی این که کرگدن‌ها هم عاشق می شوند. کرگدن گفت: عاشق یعنی چی؟ بلبلک گفت: یعنی کسی که قلبش از چشمهایش میچکد. کرگدن هنوز هم منظور بلبلک را نفهمید، اما دوست داشت بلبلک باز هم حرف بزند، باز هم پرواز کند و او باز هم تماشایش نماید و باز قلبش از چشمهایش بیافتد. کرگدن فکر کرد: اگر قلبش همین طور از چشمهایش بریزد، یک روز حتما قلبش تمام می شود. آن وقت لبخند زد و با خودش گفت: من که اصلا قلب نداشتم، حالا که بلبلک به من قلب داد چی عیبی دارد؟ بگذار تمام قلبم برای او بریزد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
وقت کم شده و مشغله ها زیاد. انسان امروز به روز فراتر از 24 ساعت نیاز داره. دیگر گسترش علم و فن و دانش و هنر باعث شده که دوران علامگی به پایان برسه. وقت کم شده و حجم کار و بار زیاد. در این حال باید به احساس و عاطفه‌ت هم برسی و به ریشه‌اش آب برسانی. وقت برای خواندن کتاب‌های کلان و بزرگ هم کم شده. کتاب را میگیری که بخوانی، کاهلی، خستگی ناشی از دیدار با دوستان و کار و بار روزگار و درس و سبق به سراغت می آید. اگر بخوانی خوب است، اما نمیتوانی. کتاب را در جایش میگذاری و سر به بالش. انسان امروزین یک چنین موجود است با وقت محدود. به همین خاطر خوش داره که هر اثر که کوتاه و جذاب و جاندار باشه را انتخاب کنه و بخونه تا زحمت نبینه. کسانی به شعرهای هایکو و کوتاههای دیگر میچسبند و کسانی به داستانک ها و داستانهای ریزه و داستانهای مینیمال. وقت کم است و باید رفت سراغ کار و لبنانه. باید کوتاه نوشت و زود خواند. وقت کم است و فرصت کوتاه. شاید به همین دلیل باشه که برخی از نویسندگان جوان امروز به نوشتن و خواندن قالب‌های کوتاه رو میارند به ریزه‌گرایی در حدود 300 رو داستانک‌های در حدود 50 کلمه. این قالب‌های داستانی خیلی کوتاه هستند و وقت کم خواننده را می‌گیرند. آریان آرون یکی از این نویسندگان کوتاه‌نویس است. ما از آریان آرون دعوت کردیم که نمونه های از ای داستان های ریزه و داستانک ها را برای ما شما بخوانند. آریان آرون به برنامه خوش آمدین. برای که مجرای برای بحث باز شوه، از آریان آرون خواهش میکنم که خود به ما و شنونده ها معرفی کنند.
سپاس از شما. من آریان آرون هستم، البته آرون با الف مد. در شهر شبرغان به دنیا آمدم.
در کدام سال به دنیا آمدین؟
در سال 1365.
خب شما داستانای بسیار خرد می نویسین، شاید هم 2 یا 3 سطر. با ما تعریف کنین که این داستان چگونه داستان است که شما می نویسین؟ ما شنیده بودیم که شعرهای کوتاه رواج پیدا کرده از سرایشش مثل هایکو، اما داستان چرا اینقدر فشرده و چرا اینقدر کوتاه شده؟
داستان هایی را که شما یاد کردین به نام داستان های مینیمال یا ریزه گرایی، روز به روز داستان می فهمیم که یک فضایش تغییر کرد، زبان ساختار داستان تغییر کرد با آمدن چخوف و بالاخره بعد از چخوف کسای دیگر همزمان آمدن، تغییرات را در فضا در ساختار داستان نویسی مدرن آوردن و این خودشان این فرم هم یا شانم از این یک کزمی چیزاییست که در داستان نویسی این بزر بیشتر کار گرفتن میشه. مرقم که شعر تغییر روی دادن به همون گونه داستان هم تغییر روی داد و آهسته آهسته
به یعنی منظور شما قالب است؟
قالب بله بله شکل و داستان های 55 کلمه ای گاهی می نامند گاهی مینیمال میگن و اما چیش گاهی ضرور نیست که حتما باید 55 کلمه باشه.
یعنی یک مفهوم کلی و یا یک مفهوم واحد انتقال میته یعنی دارا
بله چرا نه. باید داستان مینیمال رو فکر میکنم واقعا مشکل است نسبت به نوشتن یک داستان کوتاه. داستان مینیمال باید جزئی از داستان کوتاه نباشه، یعنی خود از این بگونه یک قالب جداگانه است، پس باید پرداخت به گونه مینیمالیستی به صورت بگیره. اگر نه خواننده حس میکنه فقط یک توته بسیار کوتاه از یک داستان کوتاه از یک رمان نمیخونه.
یعنی فکر نشه که داستان مینیمال فشرده داستان کوتاه است، یک قالب خاص خود داره.
قالب خاص خود داره دقیقاً. بله
بله. خب بسیار زیاد ممنون شما. حالا یک دو نمونه برام بخونین از این داستان های مینیمالتان تا بیشتر آشنا شویم با این قالب نو.
پسرک دستش را زیر بغل گرفته و دست دیگرش را به سوی مرد دراز می کند. حاجی صاحب، حجتان قبول، خیرات بدین. مرد به پروا سوار مادر گل پوش می شود و می گوید برو بچیم، یک روپیه هم ندارم. به صورت پله ها را پیموده و به شدت وارد اتاق می شود و زنی که بر روی بستر خوابیده می پرسد چی است؟ زن با کم لکنت پاسخ می دهد دختر. صدای زنگوله بره و صدای دویدن پسرک با شلیک گلوله در فضا پیچید. مردی که سرش را روی سنگ گذاشته بود و سرعت به طرف جسد پسرک روی سرک افتاده بود دوید و به مردی که روی موتر استاده بود فریاد زد. مرد به پروا چیزهای به زبانی که برای پیرمرد نامفهوم بود گفت و موتر از آنجا دور شد. مرد سرش را بلند کرد و با آسمان ناله کرد، اما در هوا جز توته ابری و پرنده‌ای که به پروا گذشت چیزی نبود.
آقای آرون، فکر نمی‌کنین که داستان مینیمال بسیار بسنده نباشه برای تبارز دادن برخی از حالات، آنچنانه که داستان کوتاه و یا رمان یک چنین ظرفیتی را داره؟ به گونه مثال شما در داستان‌های مینیمال نمیتونین که از کلمات زیاد استفاده بکنین و بعضی از عناصر که برای داستان نویسی بسیار طبیعی است در او را در داستانتان جا بتین. یک چنین فکر را شما کردین گاهگاهی؟
بله، چرا فکر کردین را در آغاز ما گفتم که نوشتن یک داستان مینیمال واقعا خیلی مشکل تر از یک داستان کوتاه است. همان طور که مارکز میگه نوشتن یک داستان کوتاه مشکل تر از یک رمان است، به همین حالتی هم است. اما باید در داستان مینیمال با 55 کلمه یا بیشتر از او یا کمتر باید چیزهای را گفت، مفهومی را بر مخاطب برسانیم که بفهمه، یعنی بتونه چیزی را از او داستان بگیره. اما اگر دقت کنیم گاهی در پشت بعضی واژه ها چیزهای دیگری هم هست که آدم میتونه بسیار سادگی از او یاد کنه.
شما آقای یارون فکر میکنم که طرحهای داستانی هم مینویسین؟ بله؟
بله، در آغاز خب یه چیزایی می نوشتم که گمان میکردم داستان هستند، ولی حالا که میبینم بیشتر شبیه به طرحهای داستانی است. خود داستان،
خب به هر حال طرح داستانی هم یکی از گونه ها در برخ موارد شمرده میشه. میشه یکی از طرحهای داستانی خود را برای ما بخونین؟
ولی چرا نه، اما کار اصلی من نوشتن طرح داستان نیست. ما به این کوشش هستم که بتونم داستان بنویسم. در آغاز یکی از داستانهای من که امروز انتخاب شده، فکر میکنم از نخستین داستان است که من 5 سال پیش نوشته بودم. داستان رنگ ایت نام داره. پسرک در حالی که مصروف جمع کردن چوب و خاشاک بود، هیچ اعتنایی به باد که به سر صورتش میزد نمیکرد. باد آنقدر ظالمانه به جان افتاده بود و او را مورد آزار و اذیت خود قرار داده بود که از ترکیدگی پاهش خون جاری شده و گونه های او را سرخ کرده بود. اما او مانند آن که درد را هیچ احساس نمی کرد و چنان مشغول جمع کردن بود که گویا تنی از فولاد دارد و یا هم هیچ حس در وجود او نیست. برعکس در چهرهش یک نوع خوشی دیده می شد، یک نوع خوشی عجیب و بسیار هم عجیب که شاید همین باعث شده بود تا درد را از ارزش ندهد. خار و خاشاک زیاد جمع کرده، پشتاره ساخت، لبخند خشک ولی پیروزمندانه بر لبهای ترکیده و نقش بست، اما آنها را یک جا نموده پشتاره ساخت. در حالی که خار به دستهای نازک وی فرو می رفت و از جای آن قطره خون نمایان می شد، کوشش کرد آنها را از زمین بردارد، اما هرچی کوشش کرد فایده نداشت. دانست که هر قدر کوشش کرد نمیتواند آنها را جاش تکان بدهد. اما امیدهایش به یاس مبدل شد، گویا خوابش را آب برده باشد. خود را مانند یک سرلشکر شکست خورده احساس کرد، اما باز هم تلاش کرد تا کاری بکند یا از کسی کمک بخواهد. اما در آن هوای سرد به جز تعداد کم خارهای مانده بود که از دست باد ناله و زوزه میکشیدند، دیگر هیچ کسی نبود تا کمک کند. هیچ کسی به جز خودش و باد و خارها، خارهایی که به دستان نازک و فرو می رفتن. و دلش نمی خواست از کنار پشتاره خود که با آنها مشکل جمع کرده بود دور شود. می ترسید که مبادا کسی دزدی بکند. در پهلوی خارهایش تکیه زد، نشست تا کسی بیاید. هوا تاریک شده بود، اما هنوز هم امید آمدن کسی را داشت. فردای آن روز در قریه آنها تمام اطفال لباسهای دی خود را پوشیده و بازی و سرگرمی مشغول بودند، اما او هنوز در کنار آن پشتاره نشسته و لبخند بر لب داشت. گویا دیگر امید او پوره شده بود، اما فقط فراموش کرده بود که نفس بکشد و از جایش برخیزد و از کسی کمک بخواهد تا پشتاره خود را ببرد به قریه بفروشد و تا از پول آن برای خود چیزی برای روزهای عید بخرد.
خب داستان اثرناکی بود. شما در این داستان خواستین که نوعی از فقرنگاری را در داستانتان بگنجانین. حالا که شما می‌نویسین، به نظر شما چقدر آثار شما خریدار داره در بازار که فکر میشه اگر کتاب چاپ میشه و یا آثار پدید میایه گفته میشه که خواننده نداره؟ یک چنین وضعیت را شما حس کردین؟
تنها چیزی که خرید نداره یا آید نداره نویسندگی از روی قلم یا کلند ادبیات است. یک نویسنده مجبور است در جای دیگر کار کنه تا فقط بتونه پول اثر خود را پیدا کنه و بعد از او را چاپ کنم، او را بسیار با احترام امضا کرده مفت به کسی تحفه بده و بعد از او چیزهای گپ های مفت هم به نام نقد از مخاطبین خود بشنوه. یعنی در اوزای کنی وضعیت طور است که واقعا گفتنش در چند کلمه هم مشکل است. واقعا دردناک است که یک نویسنده هم اثر خود به بسیار زحمت چاپ کنه و هم او را مفت توزیع کنه.
خب من فکر میکنم که به هر حال ادبیات جا و جایگاه خود را داره و ما ناگزیر هستیم که ادبیات داشته باشیم. آقای آریان آرو، نویسنده جوان، از شما سپاسگزار هستم که به برنامه تشریف آوردین.
سپاس همچنان از خود شما.
Yeah.